Sallallahu aleyke ya Abu Abdullah. Sallallahu aleyke ya Abu Abdullah. Sallallahu aleyke ya Abu Abdullah. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت صاحب العصر و الزمان صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي الملك والملكوت واستعنت بذي القدرة واللاهوت عن كل ما أخافه وأحضره ونسلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله المعصومين لا سيما بقية الله في السماوات والأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة طاووس أهل الجنة إمام زماننا والحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل. إن شاء الله باقي مانده عمرمون تحت لوای حکومت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد. تقدیم به پیشگاه مقدس اون حضرت صلواتی مرحمت بفرمایید. شب گذشته عرض کردم جملاتی رو. ببینید، گفتم که ما وظیفمون اینه که عبد باشیم، بنده باشیم. دستوری که خدای متعال برای ما صادر کرده اون کار رو باید انجامش بدیم. دیگه چون و چرای تو این مسئله نوعاً نداریم. نوعاً اگر که ما نسبت به یه سری از مسائل بعد غفلت میکنیم، حواسمون پرت میشه. خب آخه این ساده خیلی میخوام بگم، این دل واموندمون یه چیزایی رو دوست داره که دلش میخواد انجام بده که نتیجهش این میشه که اون کاری که خدا از ما خواسته کنارش میزه. ببینید، دقیقا این عبد بودن و بنده بودن اگه بخوایم کلن مثلا یک کمی روش فکر بکنیم، همه ما مخصوصا پدرها توی این مقوله خیلی خوب متوجه میشن و مادرها، منظورم کسی که فرزند داره، منظورم اینه. ببینید، پدر مادر بچه ای که فرض کنید بیمار شده، گلوش چرک کرده، حالا این بچه از جلوی بستنی فروشی اگر رد بشه، خب خودشو میزنه زمین میگه من بستنی میخوام. خب برات بد، ضرر داره. اون میگه من میخوام. اصلا هیچی متوجه نمیشه توی این مقوله. میگه الا ولا بود. حالا بیا دو ساعت براش توضیح بده، بگو که اینجوری میشه اونجوری میشه، گلوت بیشتر چرک میکنه دو مرتبه، خب مریضی دیگه، نمیشه مصرف بکنی. این بچه درکی نداره از اون مقوله. اگر بچه خوبی باشد، اعتماد به حرف پدرش و مادرش باید بکنه و بگه باشه چشم. ما ها تو زندگیامون دقیقا چیزی که هست، نوعاً نکته ای که هست، ما همون بچه هی ما وقتی به همون یه سری چیزایی رو میگن باید، یه سری چیزایی رو میگن نباید، اینا رو باید انجام بدی، اینا رو نباید انجام بدی، ما خیلی از مقولات و مسائل رو خودمون که متوجه نمیشیم. خیلی خوب، آیا تو زندگیمون کسی بوده که بهمون این مسئله رو یاد بده یا نه. خدای متعال 124,000 تا پیغمبر فرستاد، همه این پیغمبرا اوصیا و وصیایی داشتن. پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، 12 نور مقدس هم آمدن، یک به یک همه اینا دارن یه چیزایی رو به ما مطرح میکنن. ببینید بعضی از مفهوم ها عوض نمیشه ها. این بچه اگر عقلش بکشه برگرده بگه که بابا بستنی برای من ضرر داره، میگه آره. میگه اینا دکترها برای خودشون یه حرفایی زدن که یواش یواش مثلا ما بیشتر بریم پیششون چه بشه چه بشه. ببینید بعضی از حرفا عوض نمیشه ها. حالا هرچی من برگردم بگم که یکم ساده بگم این مسئله رو، بابا هرچی من بگم که مثلا آخونده این حرفا رو مثلا در آوردند و درست کردن، اگر فرمایش فرمایش حجت خداست، از ذات اقدس خدای متعال رسیده، از حضرات ائمه معصومین این مسئله گفته شده، بازگو شده، خیلی خوب. او که راه رو بهتر از من میشناسه، او بیشتر از من واقفه، که تازه من اصلا واقف نیستم. ببینید ما یه بچه های هستیم که همینقدر قدمون کوتاهه، همینقدر اگه ببینیم یه فضای خیلی کوتاهی رو متوجه میشیم، متفاوت است با اون حجت خدایی که او خودش راه رو کاملا تبیین میکنه و حرکت میکنه. یه جمله بگم یادگاری براتون بمونه، هیچ وقت یادتون نره، حالا علتشو میگم. وظیفه ما اینه که صراط مستقیم رو پیدا بکنیم. بسم الله. حالا این صراط مستقیم، این صراط مستقیمی که باید پیداش بکنیم، خب کو؟ کسی هست آدرس صراط مستقیم رو به ما بده؟ ببینید تا میگیم صراط مستقیم آدرسش رو به ما بدید، میگیم خیلی خب، یک کسی باید نقشه رو بیاره، نقشه مستقیم باشه یه جوری، به همین هوا که خیال بکنیم مثلا اصلا یه ذره اینجوری پیچ و پیچ هم نباشه، ببینیم کنیم صراط مستقیم اینه. خب صراط مستقیم، من تعبیرم رو عوض میکنم، صراط مستقیم کیه؟ نگید کجاست و چیه. تو نمازمون واجب است سوره حمد رو بخونیم. تو سوره حمد میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست. خب فارسی مجبوریم اینجوری ترجمه کنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. باشه، راه راستی که خدا قرار است ما رو تو اون مسیر هدایت بکنه کجاست؟ بابا مسیر مشهد سبزوار، نشابور سبزوار، کلی پیچ و پیچه. پس یعنی القاعده اینجوری بخوای آدم فکر بکنه، باید بگه مستقیم نیست. آره، ذهن مهندسی ما میگه که مستقیم نیست. لذا اگه دقت کردید من برگشتم گفتم صراط مستقیم کیه، نگفتم کجاست و چیه. وجود نازنین خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی، اللهم صل على محمد. پیغمبر اکرم روز قدیر، خطبه قدیر رو که خوندن، فقره هفتمش، نمیدونم خطبه قدیر رو خوندین یا نخوندین، اما حالا اشکال نداره میگم، انشالله اگه خوندین مرحبا، اما اگه نخوندید خواهشن یه دفعه بخونینش. ببینید مشهد اینجا هم حتما رو تو کتاب فروشی ها هست دیگه، انشاءالله. حالا من مشهدش رو چون میدونم میگم، مستقلم چاپ شده جداگانه متن با ترجمش، مثلا خطابه قدیر مستقلن چاپ شده، اینقدر اهمیت داره. چرا؟ چون اصل و اصول تمام مبانی و اعتقادی ما شیعه رو پیغمبر مطرح کرده مفصلا در خطبه قدیر. پیغمبر فرمایش داد به فقره هفتمش الان کار دارم. پیغمبر احکم تو فقره هفتمش میفرماید معاشر الناس انا صراط الله المستقیم، من اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر میفرماید انا، من اون صراط مستقیم الهی هستم. الذي امركم باتباعه، که خدا شما را امر کرده به تبعیت از اون صراط مستقیم که منم. حالا روز قدیر چرا پیغمبر این جمله رو فرمودن؟ برای اینکه بگن بعد از من صراط مستقیم رو گم نکنید. بعدم حضرت فرمودن ثم علی من بعدی، بعد از منم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه صراط مستقیم. بعد از علی ابن ابی طالب ائمه خواهند آمد که همه اونها به سمت حق حرکت میکنن. پس از پیغمبر اکرم تا وجود نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هر کسی پشت سر اینا حرکت کرد، اینا صراط مستقیمن، دنبال سر اینها باید حرکت بکنیم تا راه را از شاه تشخیص بدیم. اگر من و امثال من بخوایم صراط مستقیم رو برای کسی تبیین بکنیم، یعنی انسان، دارم در مورد این میگم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه حسین از مسیر پیغمبر جدش خارج شده است، پس خونش مباح است، بکشیدش. چون ما داریم ترسیم میکنیم، در حالی که خود امام حسین صراط مستقیمه. ما معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي پیغمبر امیرالمومنین. پس شما تو نماز دارید 10 مرتبه میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی تو نمازتون دارید میگید خدایا ما رو تو مسیر امیرالمومنین سلام الله علیه قرار بده، ثابت قدممون بدار اگر تا الانش هم هستی. خیلی خوب، حالا چی میخوام بگم؟ ببینید، ما همه اینا وظیفه های ماست، ما باید همه اینا رو تو زندگیمون به عنوان یک کسی که عبد است. دیشب فراموش کردم وسط حرفام بزنم، اب نداره الان وقتشه. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از کنار یه خونه رد میشد، کنیز خونه داشت آب و جارو میکرد، سر و صدا هم از تو خونه بلند بود، صدای ساز و دهل بلند بود. حضرت به کنیز گفتن خونه مال کیه؟ صابخونه کیه؟ گفت بشر. حضرت فرمودن که عبد یا حره؟ یعنی بنده است یا آزاده است؟ گفت آقا من کنیزشم، حره. حضرت فرمودن آره حره، اگه عبد بود این کارا رو نمی کرد. حضرت رفت، یه همجور داشت آب و جارو میکرد، این گفتگو انگار صدا به خونه برسه، بشر آمد رو کرد به کنیزش، گفت با کی حرف میزدی؟ گفت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. گفت امام کاظم دم خونه من بود. چی گفتن؟ قضیه رو تعریف کرد. تا قضیه رو تعریف کرد کنیز برای مولای خودش بشر، فهمید امام کاظم چی دارن بهش میفرماید. کفش پاش نبود، پا برهنه دوید دنبال سر امام کاظم، رسید به پای حضرت افتاد، گو آقا فهمیدم مطلبی که گفتید، متوجه شدم اشتباه کردم، غلط کردم. که از اون بعد بهش گفتن بشر حافی، بشر پا برهنه، چون پا برهنه دنبال سر امام کاظم علیه الصلاه و السلام دوید. ببینید، ما عبدیم یا حریم؟ خودمون تکلیف خودمون رو با خودمون باید روشن بکنیم. ما اگر عبدیم یه سری کارا رو باید تو زندگیمون انجام بدیم. اگرم آزادیم، حریم، برای خودمون به تعبیری مثلا یه جایگاهی توی عالم داریم، خیلی خوب، خیلی بعدا خودمون جواب خدا رو بدیم به اون منظوری که از مثلا آتش جهنم یا هر چیز دیگری که ممکن است خدا قرار داده باشد، از اون خودمون رو نجات بدیم. خیلی خوب، خدا از ما یه سری کارهایی خواسته. وقتی خدا از ما یه سری کارهایی خواسته، اینو میخوام امشب بگم و ربطش به وجود نازنین حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو باز خواهم گفت. خیلی خوب، خدا از ما یه سری کارهایی خواسته، درسته. ما راضییم کاری که خدا از ما خواسته انجام بدیم یا نه راضی نیستیم؟ مثل یه معلمی که به شاگرداش مگه نمیگه تکلیف بنویسین؟ خدا وکیلی این بچه ها حوصله نوشتن تکلیف دارن؟ گذشت اون نسل ما ها که از مدرسه می آمدیم خونه تا شب باید همینجور فقط می نوشتیم دستامون دیگه گاهی خود اینجور می افتاد. اینا خوشخوشانشونه واقعا تو این که اصلا تکلیفی ندارن برای نوشتن. ما می چرخیدیم که هر جوری از 20 بگیریم. الان اینا همشون خیلی خوب می گیرن و دیگه نمره دیگه مثل قدیم که نیست که یکی نمرش پایین باشه و وحشت زده بیاد تو خونه من نمرم شده 17 میترسم، 18 میترسم، من نمرم همیشه 20 بوده، وحشت میکنه توی مقولا. خب این بچه از اون تکلیفی که معلم بهش میده که کیف که نمیکنه که. ما از تکالیفی که خدا گردنمون گذاشته راضیم یا نه؟ یه جمله بگم، بزنید تو پرانتز باز بگم این مسئله رو، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. چرا امشب برای من آب نمیارن نمیدونم، یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. کسی میدونه خدا چقدر از ما، از شخص هر کدوم، خدا از همه ما چقدر راضیه؟ واقعا الان خدا، ملاک رضایت خدا از ماها چیه؟ ما هر کدومون که اینجا نشستیم واقعا میدونیم آیا خدا ازمون راضی است یا راضی نیست؟ اینو چجوری تشخیص بدیم؟ ممکنه شما بگید آقا بالاخره ما اگه وظایفمون انجام داده باشیم خدا ازمون راضی. اینا درسته ها، اینا غلط نیست، اما یه معیار بده. یه گفتگوی خدا با حضرت موسی داره، تو اون گفتگوش خدا میفرمه موسی میخوای بدونی من از چه بنده ای چقدر راضیم؟ به اون بنده بگو تو دلش نگاه کنه چقدر از من راضیه. هر چقدر از من راضیه من همونقدر ازش راضیم. خیلی خوب، بسم الله. چقدر ما تو زندگی اون از خدا راضی هستیم؟ چقدر از خدا راضی هستیم نگاه کنیم. خدا وکیلی نماز صبح که پا میشیم، انشالله پا میشیم، نماز صبح که پا میشیم خیلی با اشتیاق پا میشیم. روزه ماه مبارک رمضان که دیشبم گفتم تو وقت گرما و اینا بود، خیلی با اشتیاق روزه میگرفتیم. یا ساده بگم، یا از باب این که از سروا کنیم این واجب خدا گذاشته گردنمون باید بگیریم دیگه، یا این شکلی داریم انجام میدیم. اگه زمان حسابرسی مثلا مالمون برای پاک کردنشه، آقا سخته، من رفتم، این تعبیر غلط رو به کار ببرم اما ناچارم، من رفتم زحمت کشیدم حالا یه پنجمشو برم بدهم. ببینید هی همه اینا رو شیطون میندازه تو ذهن ما. اگر مالی به اندازه زکات مثلا داشتید، اگر زکات، اگر همه اینها، خب وقت خرج کردنش که میرسه آیا راضیم که دارم این کار رو میکنم یا نه؟ آخه میدونید چیه؟ شیطون کاری که برای ما میکنه نوعاً تو خرج و مخارج، تو صدقه، تو انفاق، تو خمس، تو همه این مواردی که هست، شیطون به کسری نشونتون میده و کاملاً براتون اون مسئله رو جلوه میده. نگاه کنید، مثلا یه فقیری میاد در مقابل شما میگه به من فقیر کمک بکنید، شما دست میکنید تو جیبتون، کیف پولتون رو در میارید، نگاه میکنید، انشالله از همه اسکناس های رایج مملکت تو جیبتون باشه، انشالله میزنید کنار صدی و پنجایی و دیگه مثلا میگید خب حالا دیگه ما یه 10,000 تومانی کمک بکنیم به این فقیر. 10,000 تومان که بهش کمک میکنید، میرید شب تو دفترچه مخارجتون مینویسید 10,000 تومان صدقه. کم شده از حسابم؟ یا مثلا برای همین مجموعه هیئت میخوان کمک بکنید، شما رو حسابتون میدن، کارت به کارت میکنید دیگه. وقتی کارت به کارت میکنید، خدا وکیلی منتظر چین؟ منتظر پیامکی که بیاد. یه منمنها خورده، آخرش هم نوشته باقی مانده. سری اون باقی مانده رو نگاه میکنیم، میگه 200,000 تومان من به حساب هیئت زدم، این مقدار ته حسابم مونده. خب الحمدلله، خدا رو شکر هنوز اینقدر مونده. شیطون چیو برای ما بروز میده و جلوه میده؟ کسریا رو جلوه میده. خیلی هم تو این مسئله نشون دادن کسریا قوی برای ما کار میکن، اونقدر برای ما این قضیه رو روشن میکنه که یه چیزی از ذهنمو پاک بشه. روایت از امام رضا علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام میفهمد با صدقه دادن، با انفاق کردن، مالتون رو در معرض بقا قرار بدید. حضرت نفرمودن کسر نشده ها، کسر شده، اما فرمودن وقتی صدقه دادی، انفاق کردی، بقیه مالت میمونه برات. به فکر این کار باش، انفاق بکن، صدقه بده، اون چیزی که واجبته به گردنت انجام بده. خیلی خوب، حالا من دارم این کارا رو انجام میدم، من راضیم که دارم این کارا رو انجام میدم یا نه؟ تک تک وظائفمون رو ببینیم وقتی خدا به گردنمون گذاشته راضیم یا نه. این خیلی مسئله مهمی. اگر من راضی بودم از دستورات خدا، اگر من راضی بودم از کارهایی که خدا به سرم آورده، اگر من راضی بودم از اوامری که خدا گفته است و من انجام دادم با دل خوش، همه را انجام دادم، خیلی خوب، خدا هم همونقدر ازم راضیه. تو مقام عمل سه تا مسئله هست، سه تا رتبه هست. ما یه مقام داریم به نام مقام تسلیم، یه مقام داریم به نام مقام صبر، یه مقام داریم به نام مقام رضا. یک به یک براتون میگم، خیلی وحشت نکنید. مقام تسلیم چیه؟ مقام تسلیم اینه که خدا هر چیزی به گردنم گذاشته، میگم چشم انجام میدم، سخت انجام میدم، قر میزنم انجام میدم. همه این مثالی که تا الان زدم مقام تسلیم بود. بالاخره ما باید تسلیم قدرت الهی باشیم دیگه. خدا اون چیزی که گفته است رو باید انجام بدم، چشم. مرحله دوم بعد از مقام تسلیم، آیا من در مقام رضا هم هستم یا نه؟ یعنی چه مقام رضا؟ یعنی دیگه اون قر زدنه توی مجموعه مقام صبر، ببخشید مقام صبر، یعنی اون قر زدنه دیگه تو زندگیم نباشه. تحمل میکنم تمام سختی هایی که نسبت به تک تک این کارهایی که براتون مثال زدم رو انجام میدم. سه، مقام رضا. خدا وکیلی اگه خدا بلا بر سرمون بفرسته، میگیم خدا شکرت یا نه؟ اگه گفتیم خدا شکرت، مقام رضا رو داریم. از امام صادق علیه السلام، عجیبه ها. آقایون وقت الان عرض بکنم روایت شما، میخوام اینجوری بگم. ما وقتی خدا بهمون نعمت میده چی میگیم؟ الحمدلله رب العالمین، خدا شکرت، فارسی خدا شکر. وقتی گناه میکنیم چی؟ استغفرالله ربی و اتوب الیه، خدا منو ببخش. غلط نیست و درست، درست. یه دومی هم انجام بدیم. وقتی خدا بهتون نعمت داد گفتین خدا شکرت، بلا فاصله بگید استغفرالله ربی و اتوب الیه. وقتی گناه ازمون سر زد گفتیم استغفرالله ربی و اتوب الیه، یا یه مشکلی تو زندگیمون افتاد استغفار کردیم، بعدش هم بگیم الحمدلله خدا شکر، خدا شکر. حالا چیه فلسفه شو؟ اینا روایت متعدد داریم، اینا حالا باشه طلبتون. همینقدر دستور کلی امام صادق علیه السلام گفتم. از هم میفهمم نعمت اگه خدا داد بهت، حتما حواست باشه استغفارم بکن. اگرم خدا مبتلات کرد به یه بلایی تو زندگیت، بازم حمدتو بر زبونت جاری کن. حمد و سپاس خدا هیچ وقت یادت نره. اصلا روزی 7 مرتبه حضرت میفهمد این جمله رو بگید. روزی 7 مرتبه الحمدلله علی کل نعمه. تا اینجاش که ساده است، که بقیهش هم ساده است، فقط توجهتون رو میخواد. روزی 7 مرتبه حضرت میفهمد بگید الحمدلله علی کل نعمه کانت او هیه کائنه. خدایا بابت همه نعماتت شکر، چه نعماتی که دادی و چه نعماتی که بعدن خواهی داد. امام صادق میفهمد روزی 7 مرتبه اگر این جمله بر زبان جاری شد، حمد و سپاس و تشکر زبانی رو به جا آوردی. بله، بعد یه شکر عملی هم داریم، اینا باشه طلبتون، نمیخوام حاشیه برم با اینکه مباحث مهمی. همین میزان آیا شکر زبانی بر دهان من از زبان من خارج شده یا نه؟ دیدید اگر یک کسی به بچه‌مون محبت میکنه، میزنیم بهش بابا تشکر کن، تشکر کن دیگه، این خجالت مثلا میکشه، من میگم خجالت نه، بالاخره بابا تشکر کن دیگه. خدا هم به ما نعمت داده، نعمات متعددی هم داده، کم یا زیاد کار ندارم، نعمت داده بهمون تو زندگیمون. روز 7 مرتبه امام صادق میفهمید جمله رو به کار ببرید بر زبان، که حداقل شکر زبانی و لسانی بر زبانتون جاری شده باشه. خیلی خوب، من در مقابل دستورات خدا تسلیمم، درست. من در مقابل دستورات خدا صبورم، اینم درست. یه مرحله سومم داره، آیا از تمام دستورات خدا راضیم هستم یا نیستم؟ حرف اینه. آیا راضیم به این معضلات و مشکلاتی که تو زندگی خودم، به هیچی الان کار ندارم، بالاخره همیشه سنگ جلو پاهای ما میفته، آیا در مقابل این معضلات و مشکلات اعلام رضایت میکنم؟ خدایا شکرت، الحمدلله. تو ما گاهی خود خدا شکرهایی که میگیم بیشتر گله است، یه نگاهی به آسمون میکنیم خدا شکرت، این از به قول معروف ساده بگم مثلا 100 تا آه و اینایی که بر زبان اون جور میشه بدتره. خدا رو شکر در الحمدلله داری میبینی، همینقدر میدونم داری میبینی. اگرم گرهی افتاده ولو به خاطر خودمه، تو صلاح دونستی، حلش هم دست توه. همین الان بگم حرفو بزنم راحت میکنم، یه زمانی هنوز باقی مونده از عرای زمان، اما همینجا بگم، همینجا جمله رو بگم، اینکه ربطی که چرا دارم امشب هم این جملاتو میگم، آیا ما هیچ بلایی بزرگتر از واقعه کربلا نداریم؟ هیچ واقعی سختتر از عاشورا نداریم؟ خیلی بلا بلای سنگینیه. تمام بلاهایی که بگیم بر قبل از امام حسین علیه السلام بر سر هر کسی آوردن، انگار همه اون بلاها رو جمع کردن آوردن تو کربلا، دو مرتبه انجامش دادن. ببینید، بچه کشی بوده، طفل شیرخوار کشی بوده، آتش زدن بوده، سر از تن جدا کردن بوده، بر بدن اسب دووندن بوده، همه اینا بوده. بعد همه جرم و جنایت ها رو یه عده خبیث بیان جمع بکنن یه جا در یه زمان همه رو انجام بدن. مصیبتا ما اعظم ها دیگه مثلش وجود نداره. باز ویژه این که تمام این مصیبت ها به امام حسین علیه السلام وارد شده، همش تا اینجا درست. اما دو تا جمله، یک خب اون مقام رضاه رو بگم، یک همه تو اهل روزه دیگه، آره زیاد شنیدید، ببخشید جمله روزه و مقتل رو ساده میگم رد میشم، فقط برای اینکه مسئله براتون روشن بشه. میگه امام حسین علیه السلام تو گودی افتاده بود، دیدم لباشون داره تکون میخوره، رفتم جلو گوش بدم ببینم آخرین جملاتی که داره با خدا مناجات میکنه چیه. دیدم زیر لب چی میگه؟ الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیم. خدای راضیم به اون قضایی که تو برای من مقدر کردی، تسلیما برای اون مسئله که برای من قرار دادی. بلا کم کشیده امام حسین از تو دیگه؟ اوج بلایی که امام حسین متحمل شده قضیه شاهزاده است از علی اکبر سلام الله علیه. همه این بلاها و مصیبت‌ها یک به یک امام حسین علیه السلام کشیده کشیده همه این مصیبت‌ها، اما آخرش باز میگه خدای راضیم، خدای راضیم، خدای راضیم، من غر نمیزنم خدای. یک. دو، روزی که وارد دربار عبیدالله ابن زیاد ملعون شد، کاروان و اسرا از کربلا تا کوفه که اونجوری رسوندنشون، وقتی ابن زیاد ملعون نگاه کرد به دختر امیرالمومنین سلام الله علیه، اول که پرسید این کیه، بهش معرفی کردن، بعد شروع کرد صحبت کردن، بعد گفت دیدی خدا با حسین چه کرد؟ جوابی که زینب کبرا سلام الله علیها داد چی بود؟ ما رأیت الا جمیلا. آقا چیزی از اون مصیبت نمیخوام کم کنیم، ما مصیبت سنگین است، وظیفه ما گریه کردن است، وظیفه ما عزاداری کردن است، همه اینا درست، اما اون کسی که تو اون مصیبت قرار گرفته نحوه تعاملش با اون مصیبت و اون کسی که داره میبینه چجوریه، نحوهی که داره با اون برخورد میکنه چجوریه. دیدی خدا چی کار کرد؟ ما که چیزی غیر از زیبایی ندیدیم. من راضیم خدایا به این بلایی که بر سر ما وارد کردی، ما رأیت الا جمیل. لذا حالا اون سه تا معنا و سه تا تعریفی که در معنای حقیقت بندگی کردن دیشب بهتون گفتم رو حالا متوجه بشید. وقتی دیشب برگشتم گفتم که یرون المال مال الله یزعونه و حیث امرهم الله تعالی به، هر چیزی که خدا بهت داده رو باید سر جاش مصرف بکنی، همون جایی که خدا گفته از قرارش بدهی. حالا یک به یک تمام این مقولاتی که فکر بکنید در کربلا برای امام حسین و برای حضرت زینب سلام الله علیه ما رخ داده، همش میاد براتون مطرح میشه. اما چیزیه که خدا داره، یه وقت خدای نکرده جسارت نکنم به محضر مبارک یکی از زنان برگزیده عالم، حضرت مریم سلام الله علیها یکی از زنان برگزیده عالم، اما بالاخره ما بین حضرت مریم و حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها بالاخره فرقه. نمیخوام شأن اون مادر پیغمبر رو پایین بیارم، اما نسبت به حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیها ما فرقه. وقتی که همه تو قصه ولادت حضرت عیسی رو میدونید دیگه، بابا یه دختری از شهر خارج بشه بعد حامله برگرده چی ممکنه بهش بگن؟ و گفتن خب همه اون حرفا رو. وقتی داشت بر میگشت این حرفا رو شنید، رو کرد به خدا عرضه داشت خدایا کاش که مریم مرده بود، این حرفا رو نمیشنید. ببینید چقدر برش سنگینه، چقدر تحمل مسئله سخته براش. آیا نسبت فحشا و گناه بالاتره یا اینکه به یک کسی که حقیقت دینه نسبت بیدینی و خارج شدن از دین بگن؟ انگی که به حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها زدن این بودا، انگی که به امام حسین از زینب زدن این بودا. اینی که میگن خارجیه یعنی چی؟ یعنی از دین خاتم الانبیا نستجی رو به لایه بقیه تلا معذرت میخوام که راحت میگم، یعنی از دین خارج شدن دیگه، ادامهش نمیگم بعضی از حرفا رو. اما چیکار کردن در مقابل این حرفا؟ حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها اون همه اذیت شده، اون همه ظلم شده، اون همه به بی بی جسارت کردن. وقتی اونا که اذیتش کردن آمدن عیادت که حالا هرچی از پشت قصه کار ندارم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن وایسی من برم به فاطمه بگم بیام. فاطمه جان اینا آمدن عیادتت، البیتو بیتوک و الحرتو عمتوک، حرف حرف خودته، چی صلاح میدونی؟ صلاح این که بیام. ببینید چی جوری باید در بله بعد تو تاریخ باید حرفای بی بی نقل بشه. ببینید کسی که در مقابل دستور الهی تسلیم است، تسلیم محضه، صبر میکنه و راضی هم هست نسبت به این مسئله. بازم میگم خیال نکنید در مقابل این مصیبت میگن بخندید و لبخند بذارید، نه، وظیفه اشک ریختن داریم ما، وظیفه عزاداری داریم ما، همش سر جا خودش. اما منی که مصیبت زده هستم آیا نسبت به این مصیبت باید زبان به گله باز کنم و شکایت بکنم یا نه؟ به مجرد این که شکایت از یه مصیبتی در روایت داره کسی از بندگان الهی داشته باشد و بر زبانش جاری بشه، اون اجری که خدا براش قرار داده ممکن ازش گرفته بشه. ببینید یکی از مهمترین مصائبی که در روایات ما مطرح شده، یکی از مهمترین مصائبی که هست قضیه جوان از دست دادن، یه مادری که جوان از دست میده. روایت از امام صادق علیه السلام خدا در بهش براش یه خونه قرار میده، اسمش هم میذاره خونه خونه صبرشه. گریه تو بکن اشکال نداره، اما زبان به گله و شکایت باز نکن. زبان به گله و شکایت باز نکن. پس ما در مقابل مصائبی که برگردنمون بر سرمون وارد میشه، در مقابل این مصائب چه جوری داریم با خدا معامله میکنیم؟ چی کار داریم میکنیم؟ خدا هم میخواد این معلمه دیگه، هی مشقار سنگین تر میکنه، هی تکلیف رو دوبله میکنه، هی تکلیف رو سوبله میکنه، هی بیشترش میکنه. خب ببینم چی میگی؟ تحملت چقدره؟ البته خدا بیشتر از تحملمون هیچ وقت به ما چیزی نمیده. لا یکلف الله نفسا، خدا تکلیف به کسی نمیکنه الا به اندازه طاقتی که داره، الا به اندازه وسعتی که داره، وسعت توان جسمی که داره، بیشتر بر گردن او وارد نمیکنه. طاقتش همینقدر هست، فقط شیطونه که طاقت ما رو کم جلوه میده، هی ضعیفمون میکنه، هی ضعیفمون میکنه، هی ضعیفمون میکنه و انواع اقسام کارهایی که ممکنه تو زندگیمون انجام بدیم. خب ما آیا راضی هستیم؟ من بازم تکرار میکنم و به هیچ کسی کار ندارم، ما روایاتی که میشنوین و فقط به خودتون بگیرید، به دل خودتون نگاه بکنید. من الان تو زندگیم، آخه شیطون میدونی چی میگه؟ میگه به بغل دستید نگاه کن، به فلانی نگاه کن، نه ما خودمون، هر چیزی برای خود ماست. الان من دارم میگم، خودم هم دارم میشنوم. آیا من نسبت به مشکلاتی که درون زندگیم وارد شده راضیم یا دائما زبان به گله باز میکنم؟ خدا وکیلی ببخشید این جمله رو میگم، بذارید من چون مشهدی ام همسایه امام رضا بگم، از خودم میگم، به شما جسارت نمی کنم. خدا وکیلی ما مشهدی ها یه بار میریم پیش امام رضا علیه السلام، میگیم یا علی موسر رضا به حق جوادت قسم من گله گرفتارم تو زندگیم، حلش بکن. خب برمیگرد فردا شبم میرم یا علی ابن موسر رضا به جان جوادت قسم گره همه من رو باز بکن، باز برمیگردم. شب سوم میرم دستم هم اینجوری میکنم، اگه جواب دادی دادی، اگه ندادی دیگه پامو نمیذارم تو حرم. خودم از دست دادم امام رضا رو، چیزی نیست این وسط. بقولی بنده خدا یک جملات دلیه ولی قشنگه. مثلا الان ما اگر از در خونه ائمه معصومین کنار بریم، ائمه معصومین ضرر کردن، اینقدر ائمه معصومین نوکر دارن که اصلا ما وسط گمیم. این جمله رو همیشه به کار ببرید به خطاب به حضرات ائمه معصومین که تو نوکر زیاد داری اما ما آقا مثل شما تا به حال ندیدیم. ما از در خونه شما بریم، در خونه کی میخوایم بریم؟ ما رفتیم. البته اینقدر مهربونن که جواب میدن ها، اما صحبتم سر این تیکه است. به جای این که بگم آنقدر در میزنم هی این را هی بر زبونم جاری بکنم، یه بار دو بار سه بار که هی دعا میکنم در خونه حضرات ائمه معصومین، بعدم میگم ظاهرا خبری نیست. ببین شیطان چجوری داره ما رو توی چه مقولاتی میذاره، خدا هم میخواد امتحانمون بکنه. حالا راضی هستم نسبت به این مقولات یا راضی نیستم؟ رضایت قلبی من تو این مقوله به کجا داره میکشه؟ آیا در تمام تک تک این بلاها در خونه حضرات ائمه معصومین بازم میرم یا نه؟ یه جمله بگم دیگه، یواش یواش وقت من داره تموم میشه، بسم باشه. ببینید یک امام صادق علیه السلام از شروط استجابت دعا، امام صادق میفهمد اگه میخواین دعا بکنید قبل از دعا کردن یه چند تا مسئله گوشه ذهنتون باشه. یک دو سه مورد هست قلبیه، یه 6-7 مورد هست عملیه. اون دو سه مورد قلبی، حضرت صادق سلام الله علیه میفهمد یه جوری دعا کن که این دستت از آسمون به زمین بر نگشته، هنوز داره میاد پایین، یکی بیاد دم در بگه خدا حاجتتو داد. یعنی چی؟ یعنی یقین به اجابت داشته باش. ما همه جا در میزنیم میگیم گفتن در خونه خدا هم بریم ببینیم خدا جواب میده یا نمیده. نه، یه جوری دعا کن یقین داشته باش خدا جواب داده. یقین به اجابت، یقین آیا دارم در خونه خدا میرم یا یقین ندارم نسبت به ادعیه‌ای که دارم. دومین مطلبی که هست، ببینید تعارف که ندارم، نوعاً ما بیشتر از اعتماد به خدا به پدرمون اعتماد داریم، به داداشمون اعتماد داریم، به یه فامیل پولدار اعتماد داریم. آیا مأیوس شدیم تو دعا کردن از خدا؟ نیاره برای هیچ کدوم از شیعان امیرالمومنین سلام الله علیه به حق حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. اونم وقتی دکترها جوابون بکنه اون موقع چیکار میکنی؟ دیگه میگیم هیچ کی نمیتونه هیچ کاری بکنه. کجا؟ نه، امام رضا هست، امام حسین هست. از اول هم امام رضا بود که، از اول که سید الشهدا بود که. بدهکار که میشیم تلفن ور میداریم، نفی نمی کنم اما میخوام بگم اون یأس از خلائق همیشه باید باشه تو زندگیام. هیچ کی آقا نمیتونه کار برامون بکنه، هیچ کسی غیر از خدا و اون اختیاری که به ذوات اقدس معصومین داده، هیچ کسی نمیتونه برامون کار بکنه. خدا رو باید به اسماء الهیش بخونیم، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا رو به ناماش بخونید. امام صادق میفرمان نحن والله الاسماء الحسنا، خدا رو به اسم ما بخونید. خب این دو، سه، به مناسبت این مطلب عرضم تمام عارضا فیض و کامل بکنن. سه، حالا آمد خدا نداد، صلاح ندونست بده، راضی هستم یا نیستم؟ امام صادق میفرمان وقتی دعا میکنی، یک، یه بار دیگه تکرار میکنم، یک، یه جوری دعا کن یقین به اجابت داری، دو، مایوس از همه، سه، خدایا من انقدر دعا میکنم که بگیرم، حالا آمد و ندادی، قر نمیزنم، ناراحت نیستم، راضی هستم یا نیستم؟ همه یه محور بحث ما رو رضایته. رضایت. عرضم تمام باشه، خیلی طولانیش نکنم. توی نقلی داره سلمان تو نقل کسی دیگری، حالا من از جانب سلمان عرض میکنم، امیر المومنین سلام الله علیه با پیغمبر دارن مکالمه میکنن، راه هم میرن، اما شونه های امیر المومنین سلام الله علیه داره تکون میخوره. چرا دارم این جمله رو میگم دیگه؟ چون از ولادت از زینب که میگذره دختر آمده ها، اما حیف مادر میرود. چقدر سخته یک کسی هم داغ خاتم الانبیا رو ببینه، هم شهادت مادرش رو ببینه، هم فرق شکفته باباش رو ببینه، هم پارهای جگر داداش و بزرگش رو ببینه، هم سر بریده برادر رو ببینه. ام المصائب برای همین دیگه. چشم آقا یا رسول الله صبر میکنم، دو مرتبه جمله چشم آقا یا رسول الله صبر میکنم، بار سوم یا رسول الله اینجا هم صبر کنم، خدا میخواهد اینجا هم صبر کنی. بعدن حالا گویا در یه مکالمه صحبت شد، سوال شد چی پیغمبر فرمود؟ پیغمبر فرمودن علی جان حقتو میگیرن و صبر کن. چشم علی جان میریزن خونت و آتش میزنن و صبر کن. چشم علی جان در مقابلت ناموست رو میزنند. اینجا بود که به امیرالمومنین عرضه داشت آقا اینجا هم صبر کنم، اینجا هم صبر کن. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجر. صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد در اون حالتی که دیگه ناموسش رو در مقابلش کتک زدن. عرضم تمام، خیلی جلوتر نمیرم، شام میلاده، گفتم شاید رسم نباشه اما من همینو بلدم. عرضم تمام باشه، شادی دل حضرت بقیت الله العظم برای جلب رضایتش، ولو اینکه روزه مادر در مقابل پسر خوندن سخته، اما برای جلب رضایت آقا دارم این جملات عرض میکنم که آقا ببینه یه مجلسی با این که جشنه اما بازم تهش برای مادرش دارن گریه میکنن. عرض من همین جمله باشه، امیرالمومنین صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد، یه جا دیگه سر به دیوار گذاشت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اونم کجا بود؟ همون شبی بود که اسما آب میریخت، امیرالمومنین از زیر پیراهن غسل میداد، سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه کرد، آقا چرا دارید گریه میکنی؟ حضرت فرمودن اسما آب میریختی، دستم رسید به بازوی ورم کرده زهر. الهنا و آب روی امیر المؤمنین عجل ولی کل فرج، و آب روی زهرای مرضیه سلام الله علیها عجل ولی کل فرج، به ام المصائب زینب کبرا سلام الله علیها عجل ولی کل فرج، به پیشگاه مقدسش صلواتی تقدیم بفرما.